آقای احمد پوری رو داریم از فعالین پناهندگی در کشور هلند. با سلام به شما آقای احمد پوری و تشکر از وقتی که در اختیار ما و شنونده های ما گذاشتید.
با درود به شما و شنوندگان ارجمند، من در خدمت هستم.
احمد، اخیرا میبینیم که پناهنده ها دارن، به خصوص پناهندگان افغان، دارن به افغانستان برگردونده میشن از طرف دولت های مثل سوئد و آلمان. اخیراً دست به اخراج پناهنده ها زدن. تو این سیاست اخراج پناهنده های افغان رو چجوری میبینی؟
واقعیت اینه کشورهای اروپایی در تداوم سختگیری های بیشتر سعی میکنند کشورهای ضعیفی مثل افغانستان رو وادار کنند سیاست های اینها رو اجرا بکنه، به معنی که اینها به کشورهای ضعیف طبق اون گروهی که در اروپا هست به اسم گروه کاری سطح بالا، های لول ورکینگ گروپ، اونا سیاست‌های استراتژیک اروپا رو می‌نویسن از جمله در مورد مسائل پناهندگی و سعی می‌کنن کشورهای پناهنده خیز یا کشورهایی رو که در اطراف اروپا هستند و سکوی برش پناهندگان به کشورهای اروپایی هستند، وادار کنن سیاست‌های اینا رو اجرا بکنن. میگن که هر گونه کمک مالی، نمیدونم توسعه و تکامل علمی نظامی، همش وابسته به این است که شما چقدر سیاست‌های ما رو اجرا می‌کنید. به همین دلیل الان در مورد برگردوندن پناهندگان افغانستانی به افغانستان رسما دارن سر پناهجویان معامله مالی و سیاسی میکنند. اینها براشون خوبه که جلوی افکار رشد یابنده راسیستی بگن که ببینید ما داریم خیلی شدت عمل به خرج میدیم، ما داریم جدی اینا رو بیرون میکنیم و به کشورهای ضعیفی مثل دولت افغانستان هم یه پولی میرسه اون وسط، تمامی بدبختی های پناهندگان، زندگی اینها که در خطر و هزاران مشکلات واقعی در افغانستان دارن، این اصلا به اصطلاح محلی از اعراب نداره. مسئله مهمی در این بدبستان ها در واقعیت نیست. در نهایت تأسف کشورهای اروپایی سعی میکنن با تئوری به اصطلاح کشور امن سوم تعداد کشورهای امن رو بیشتر بکنند تا با دست بازتری پناهجویان رو اخراج کنند. مثلا الان مدعی هستند علاوه بر اینکه افغانستان برای، یا مثلا ایران فرق نمی‌کنه، برای اون پناهجویانی که اینا برمیگردونن امنه، به اصطلاح کشورهای همسایه هم امن هستند. مثلا پاکستان برای پناهجویان افغانستانی کشور امنیه. کم کم دارن این تکمیزراب ها رو میزنن که چرا یک پناهجوی افغانستانی پاکستان رو گذاشته اومده به اروپا. پس این به دنبال خوشبختیه، در حقیقت این پناهنده واقعی نیست، این جوینده خوشبختی است. و همین مسئله رو من برای اولین بار دیدم که به یکی از مراجعین به دفتر ما بهش گفته بودند که ترکیه برای تو امنه. در جواب ردی که برای این پناهجو اداره تابعیت مهاجرت داده بود گفته بود چرا ترکیه نموندی. ببین این مسائل داره شروع میشه. پس اینا کشورهای امن رو بیشتر میکنند که بتونن با دست راحت باز پناهندگان رو برگردونن. قدیم اینها 20 سال پیش در هلند سیاستی بود به اسم مونیتورینگ، یعنی پناهنده‌ای رو که به زور برمیگردونن به کشورش، دولت مجبور بود اونو تعقیب کنه ببینه اون کشته میشه، دستگیر میشه، به زندان میره یا نه. در اگر چنین چیزی اتفاق میافتاد اون وقت اخراج به اون کشور رو متوقف میکردن، سیاستاشون رو تعدیل میکردن. الان این سیاست مونیتورینگ رو در تمام کشورهای اروپایی از سیاست‌های پناهندگی به طور کامل حذف کردند. به زبان دیگر کشورهای اروپایی معتقدند که سیاست‌های اینها همیشه درسته، درست مثل بنیادگرایان مذهبی، هرگز به حقانیت دولت قانون و دموکراتیک اروپایی شک نمی‌کنند. دیگه براشون مهم نیست که اونجا کسی کشته میشه یا نمیشه. میگن قاضی به اصطلاح بی‌طرف در اروپا تصمیم گرفته این پناهنده نیست، پس ما اینو پس میفرستیم. حالا اگه اونجا کشته شده، خب این اثبات اینه که قاضی اینجا درست تشخیص نداده، سیاست پناهندگی اینجا درست نبوده که یک انسان رو برگردان به کشوری چه کشته شده. ولی الان دیگه این مسائل متاسفانه دیگه نگرانی اروپا نیست.
خب این تعدادی که میبینیم اخراج شدن، مثلا از آلمان 50 نفر و از سوئد 12 نفر طبق آخرین اطلاعاتی که داده شده، نسبت به اون تعداد واقعی پناهنده که سال گذشته مثلا وارد اروپا شد، اینا رقم هایی نیست. آیا واقعا اروپا امکان این هست براش که اون تعدادی که مطرح میشه حدود 100 هزار نفر در آلمان مثلا گفته شده اینا رو اخراج بکنه و عملا این کار انجام بشه؟
ببینید در این زمینه دارن به طور جدی خیلی کارها میکنن. یک، تمام داتابانک های اروپا رو به هم وصل میکنن. دو، قدیم هر کشوری به تنهایی برای اخراج اینجور پناهنده اقدام میکرد و این خیلی گرون میشد. مثلا من یادم دو تا پناهنده غنایی رو فکر کنم به داشتن از هلند بیرون میکردن، چند بار نشد، آخر سر یک هواپیمای نظامی گرفتن برای اخراج دو نفر که بیش از 300 هزار یورو خرج اخراج دو نفر بود. ولی الان دارن در سطح اروپا با هم همکاری میکنن، با یک هواپیما به اصطلاح تعداد زیاد رو بیرون میکنن. بنابراین اروپا داره در هر حال تلاش خودش رو میکنه به اون سمت بره.
حالا این خب با توجه به سیاست شما راجع به کشور سوم، کشور امن سوم صحبت کردیم، با توجه به سیاست‌های اخیر اردوغان به خصوص اوجگیری اون چیزی که شبیه به جنگ داخلی است در ترکیه، فکر می‌کنید که چجوری پیش بره این قضیه بین ترکیه و اروپا با توجه همونجوری که گفتم به جنگ داخلی که در اونجا هست؟
دو تا مسئله است. یکی این که اروپا داره با ترکیه به بنبست میرسه، الان اخیراً دارن خیلی به اصطلاح تند و تیز بر علیه هم دیگه شاخشونه میکشن. دو، ترکیه در داخل خودش بر علیه کردها یک جنگ واقعی رو شروع کرده که تا به حال طبق آمارهای رسمی بیش از 500 هزار نفر از کردها از شهرها و دهات خودشون در رفتن به جاهای دیگه. یعنی 500 هزار تا پناهجوی بالفعل در داخل خاک ترکیه هست، از یه گوشه به یه گوشه دیگه پناه بردن. امکان داره اینها به زودی روانه اروپا هم بشن. تعدادی برای آلمان رفته بودن، 3 نفر الان از کردستان ترکیه به دفتر ما مراجعه کرده بودن، دیروز مصاحبهشون بود. خیلی مسئله مهمیه، ببینیم دولت هلند در که به اینا جواب بده. یعنی این که دولت هلند قبول کرده که ترکیه برای بخشی از فعالین سیاسی در ترکیه ناامنه. بنابراین اگر ترکیه برای مردم خودش ناامنه، چطور میتونه برای پناهجویان کشورهای دیگه کشور امنی باشه؟ اروپا تلاش میکنه، واقعیت اینه، به طرزی خیلی زیرکانه و آرام ترکیه رو به در حقیقت مدل استرالیا رو پیاده کنه و ترکیه رو به ناوروی جزیره ناوروی اروپا تبدیل کنه. تو استرالیا هدف اینه که تا زمانی که پرونده پناهنده به طور کامل بررسی نشده و به داخل استرالیا دعوت نشده، در بیرون از استرالیا بمونه. الان ترکیه این رول رو برای اروپا بازی میکنه. متاسفانه ما میبینیم که در ترکیه اروپا یعنی به طور یواش یواش داره مرزهای خودشو به کشورهای دیگه گسترش میده. قبلا اینها میومدن مرزهای داخلی خودشون رو محکم میکردن، بعدن اینو گسترش دادن تا مرزهای شنگن، بعدن گسترش دادن تا مرزهای اروپا غربی، بعد دوباره گسترش دادن تا مرزهای کل اروپا. با وجود همه اینا دیدن که هنوز پناهندگان میان، نمیتونن جلوشو بگیرن. بنابراین الان دیوارهای اروپایی، مرزهای اروپایی در کشورهای در حقیقت ترکیه و نمیدونم مصر و تونس و مراکش و اینها کشیده میشه. یعنی مرزهای اروپا داره به کشورهای پناهنده خیز چش پیدا میکنه. این اون واقعیتیه که الان دارن در اروپا اجرا میکنن. حالا از طرف دیگه ترکیه در یک مورد یکی از نمایندگان پارلمان اروپا خانمی است به اسم خانم کاتی پیری، این به درستی میگفت که همه تفسیرها تفسیر ترکیه نیست، تفسیر اروپا هم هست، میگفت که در حقیقت طبق آخرین برآوردها بیش از 3.2 میلیون پناهنده الان در ترکیه وجود داره. در 6 ماه گذشته 28 کشور اروپایی تنها 1000 نفر رو از ترکیه دعوت شده به اروپا آوردن. یعنی اینها قرار بود، وعدهشون این بود که به اصطلاح از ترکیه بین 160 تا 250 هزار نفر حداکثر بیارن به اروپا، یه پل هوایی بزنن و به اصطلاح به خاطر منافع پناهندگان نذارن اینا در دریاها غرق بشن، خودشون به طور قانونی بیارن، یعنی پناهنده‌ها رو هم از دست دریا هم از دست قاچاقچیان نجات بدن. ولی از این پل هوایی یک پل تخیلی بر جای مونده. در عمل ما میبینیم که طبق اعتراف خانم کاتی پیری 1000 نفر به اروپا اومده. از اون ورم در ترکیه ما میبینیم که پناهنده‌ها رو لب مرزها، مثلا پناهجویان سوریه رو رسما میکشند. اخبارهای زیادی از سازمانهای بین‌المللی مثل امنستی اینترنشنال اینا هست. همه اینا نشون میده که وضعیتی که در به نوعی در استرالیا بود، یعنی پناهندگان اونقدر میمونن اونجا که بپوسن و هیچ شانسی برای رفتن به استرالیا ندارن، الان چنین وضعیتی در ترکیه هم داره به وجود میاد که پناهندگان میمونن، خیلی هستن که مدت ها سال هاست که توسط حتی یوهن هم پذیرفته شدن، ولی کشورهای اروپایی اینها رو نمیرن بیارن دعوت کنن. این اون وضعیت به اصطلاح غیر قابل تحمل و غیر بدون کوچکترین چشم اندازی برای موفقیت هست که زندگی انسانها رو نابود میکنه. انسانی که ندونه آیندهش چیه، نتونه برای آیندهش برنامه ریزی کنه، اون زندگیش نابود میشه. الان پناهندگان در ترکیه بیشتر با چنین وضعیتی روبرو میشن.
خب همونجور که خودتون گفتید، الان ترکیه و اروپا اختلاف بینشون افتاده و این قرارداد میتونه شکست بخوره. در صورت این قرارداد شکست بخوره چه اتفاق میافته؟
ببینید این قرارداد اگه شکست بخوره، جالبیش اینه که یه آقای آلمانی هست به اسم آقای جیرالد کناوس، اون آرشیتکت این قرارداد هست. این چندی پیش تو هلند در یه کنفرانسی شرکت کرده بود، اتفاقا همین سوال رو ازش پرسیدن و اون جواب خیلی جالبی داد که من یه ذره روی اون مکس میکنم. ایشون گفتن که ببین الان در یونان 50,000 تا پناهنده، بین 50 تا 60,000 تا پناهنده بعد از بسته شدن مرز اروپا گیر افتاده موندن اونجا. حتی از یونان هم کشورهای اروپایی نمیرن پناهندگان رو بیارن. مثلا هلند قول داده بود 4,000 تا پناهنده بیاره از یونان، نیاورده. چندی پیش در هلند یه ابتکار عمله، یه حرکت مثبت خیلی خوبی بود که مردم معمولی هلند و هلندی‌های معروف و آدم‌های مترقی گفتن که اگه دولت ما به وعده‌هاش وفا نمی‌کنه ما حاضریم انجام بدیم. ما کمپینی راه انداختند که ما میخواییم 1,000 تا ماشین بریم، هر کسی تو ماشینش 4 تا، یعنی 4,000 نفر رو که دولت قول داده بود بریم از یونان برداریم بیاریم، برای اینکه به دولت فشار بیارن که این کمپین رو راه انداختن. خیلی چیز مثبتی بود، ولی جان کلام اینه که میخوام بگم دولت هلند به وعده هاش عمل نکرده، بقیه دولت هم عمل نکردن. آقای جیرالد کناوس میگه که الان یونان در مقابل 50,000 نفر به طور کامل مستعصم شده و نمیدونه به اینها چطوری رسیدگی کنه. گزارشی بود که نشون میداد در یونان حتی بچه‌های پناهنده پسر و دختر در پارک‌ها با تنفروشی مجبور به ادامه زندگی هستند. خب در چنین شرایطی میگه اگر ما اینها رو نیاریم، هی بر تعداد آدمایی که در یونان هست اضافه میشه دیگه، میگه اگه اینا 200,000 نفر بشن چه خواهد شد؟ یونان به زندان پناهندگان تبدیل میشه دیگه. میگه بدتر از اون، وقتی که این قرارداد شکست بخوره، ترکیه هم مرزاشو باز بذاره، خب معلومه میلیون ها پناهنده به سوی اروپا راه میفتن دیگه. میگه ولی ما راه اروپا رو بستیم، ما مرزهای اروپا رو بستیم، چه خواهد شد؟ میگه اونجا میدان جنگ خواهد شد، میدان جنگ اروپا با پناهجویان. میگه در چنین شرایطی چه خواهد شد؟ به درستی میگه در چنین شرایطی در اروپا فقط احزاب فاشیست رشد خواهند کرد. میگه وقتی احزاب فاشیست رشد کنند، اونها به قدرت برسند، دیگه پایان کنوانسیون ژنو و پایان قراردادهای پناهندگی، چون که اون احزاب راست رسما میگن که آقا این قوانین دستپاگیر رو باید از بین ببرید. حالا این تصویر رو به نظر من تا اینجاش من با این آقا موافقم که اونجوری بشه، ولی سوال سر اینه، این قرارداد به اعتراف همه داره شکست میخوره. شما در 28 کشور اروپایی در 6 ماه گذشته 1000 تا پناهنده آوردن، اون 60000 تا هم که تو یونان بود مونده سر جاش، پس شما نمیارید اینا رو دیگه، این قرارداد شکست خورده. حالا این قرارداد شکست خورده رو چجوری میشه ادامه داد؟ فازه اونجاست که این آقای زیرالد کلاوس میگه که تنها راه حل اینه که ما این قراردادی رو که با ترکیه بستیم بر مصر و مراکش و لیبی و تونس و الجزایر و بقیه کشورهای دیگه کپی بکنیم همین قرارداد رو، یعنی همین قرارداد رو با اونام ببندیم. قراردادی رو که در ترکیه شکست خورده، شما چگونه میتونید اون رو با بستن همون قرارداد با کشورهای دیگه نجات بدید؟ اینها واقعیت اینه، فقط به یه چیز فکر میکنند، چه کار کنند جلوی ورود پناهنده به اروپا رو بگیرند. یعنی ترس از راسیست ها در اروپا اونقدر زیاده که اینها دیگه به راه حل‌های عملی فکر نمیکنند، فقط سیاستمدارایی که میخوان در اروپا بر سر قدرت بمونند با توسل به این گونه سیاست های پوپولیستی میخوان دل رای دهندگان رو به دست بیارن و در نهایت تأسف اینها روی یخی راه میرند که زمانی همه بیدار خواهند شد که اون یخ شکسته و همه افتادن توی دریایی که زیر اون یخ سرد است.
شما اشاره کردید که میترسن سیاستمدارای اروپایی از این جنبش رشدیابنده راسیستی در کشورهای مختلف اروپایی داره اتفاق. چقدر واقعا از این جلوگیری که شده از پناهندگان مربوط به این ترس میشه؟
به میزان زیادی. ما میبینیم که اغلب این سیاست های راست افراطی، مثلا میگم شما میبینید در فرانسه آقای هولاند رئیس جمهور به اصطلاح سوسیال دموکرات فرانسه که به نظر من سوشال نئولیبرال هست، سیاست های نئولیبرال رو فقط به پیش میبره، برای اینکه بتونه از حزب نئوفاشیستی خانم مارین لوپن جلو بیفته، رأی بیاره، با افتخار تمام میگه که من کمپ به اصطلاح کاله رو در فرانسه نابود میکنم و میخواد اعمال قدرت بکنه، ابراز وجود بکنه که ما میتونیم این کارا رو بکنیم. این ملتی که میخواد به راستیستا رأی بدید، به خود ما رأی بدید، مطمئن ترید، میبینید ما این کارا رو میکنیم. یعنی رقابت در اعمال سیاست های راست افراطی در اروپا. در اروپا هیچ کس نمیگه ما این سیاست های انسانی رو به پیش میبریم، بنا به این دلایل جامعه رو بهتر اداره میکنیم. در نهایت تأسف الان در هلند مثلا آقای ویلدرز به اینا میگن احزاب یک تک موضوعی، میگه آقا باید در هلند ارتش هلند رو بر مرزها حاکم کنیم با هواپیماهای بدون سرنشین و اینا، نذاریم یه نفرم به درون بیاد. در درجه اول میگه جلوی ورود پناهنده رو بگیریم، در درجه دوم این پناهنده رو که این داخل هستند و پروندهشون بسته شده همه اینا رو بیرون کنیم. خب چنین آدمی با چنین حرفایی الان ممکنه در دور بعدی انتخابات در هلند که چند ماه دیگه برقرار خواهد شد، الان در انتخابات این آقا اگه انتخابات بشه میشه نخست وزیر هلند. یعنی ببینید چنین افرادی تنها با دامن زدن به ترس و تنفر از بیگانگان رشد میکنند، در حالی که واقعیت اینه مشکلاتی که مردم اروپا دارند هیچ رفتی به وجود پناهنده نداره. ببینید بشریت مدت هاست که در من بیش از 8 ساله به طور همزمان با این بحران ها سر و کار داره. الان در جهان ما بحران اقتصادی جهانی نظام سرمایه‌داری هست، بحران سیاسی جهانی و تدارک رویارویی‌های جهانی بین ابرقدرت‌ها، بین آمریکا و روسیه و چین دارن رسما به سوی جنگ میرن. بحران آمریکا داره چین رو محاصره میکنه، داره روسیه رو به اصطلاح تحریم میکنه، همه جانبه، همه این مسائل به پیش میره. بحران جنگ‌های بی‌پایان و نابودی ثبات و امنیت کشورهای خاورمیانه که ما میبینیم وجود داره. بحران جنگ در حقیقت جهانی دول امپریالیستی علیه تروریسم هست، تروریسمی که 15 سال علیهش مبارزه میکنن. به اعتراف رادیو فرانسه 2000% رشد کرده تروریسم در سالهای اخیر. بحران رشد تصاعدی راسیسم و نئوفاشیسم در اروپا هست، بحران رشد بنیادگرایی هست، خب بحران بیکاری، بحران گسترش شکاف میان فقیر و غنی، بحران محیط زیست، همه اینا وجود داره. خب اینا رو آیا پناهنده‌ها به وجود آورده؟ این بحران ها نتیجه بحران نظام حاکم بر جهان ماست. ولی رهبران اروپا در نهایت تأسف میان به اصطلاح تمامی اون ترس های به حقی رو که مردم از آینده خودشون دارن به خاطر این بحران ها، مردم در اروپا، در همه جای جهان، در اغلب کشورهای جهان به درستی از آینده خودشون میترسن. نمیدونن که آینده آیا اصلا اینا بچه هاشون یه ذره خوشبختر از پدر مادرشون خواهد شد. قبلا بعد از جنگ جهانی دوم در دوران رشد اروپا همه مطمئن بودن که آینده بچه هاشون بهتر از خودشونه، بنابراین همه آینده رو بهتر و به اصطلاح انسانی تر می دیدن. الان چنین داستانی وجود نداره، نه در اروپا نه در آمریکا. ولی علت این چیه؟ علت این نظام حاکم بر جهانه. چه ربطی به پناهندگان داره؟ پناهندگان خودشون یکی از محصولهای پیامدهای این جنگ ها و این ویرانگری ها هستند. اگر جنگ نبود در سوریه به اصطلاح به اون کوچکی 12 میلیون پناهنده از کجا اومده؟ به خاطر جنگ به وجود اومده. دیگه در عراق 4.5 میلیون پناهنده به وجود اومد. اینا چرا به وجود اومدن؟ الان شما نگاه کنید مهمترین کشورهای پناهنده خیز جهان کدوم ها هستن؟ 3 تا 4 تای اولش عراق، سوریه است، افغانستان و به اصطلاح سومالی. اینا کشورهای هستن که در نتیجه جنگ اینا داغون شدن، دولت نداره، عملا نابود شدن این کشورها. اینها به جای اینکه برای خوش کردن ریشه های پناهندگی قول بدن که این جنگ ها رو متوقف می کنند، رهبران اروپا فقط قول می دن که ما با سخت گیری های بیشتر مشکل پناهندگی رو حل خواهیم کرد. این یک وعده کاملا تهی و دروغه، تا به حال عمل نکرده. در 20 سال گذشته به طور دائم رهبران سیاسی قول دادن اگر ما به قدرت برسیم با سیاست‌های سختگیرانه جلوی پناهندگی رو می‌گیریم. نشده. به همین دلیل مردم می‌ترسند از مشکلی که قابل کنترل نیست. چرا؟ چون که رهبرا قولی رو میدن که نمی‌تونن عمل کنن. به همین دلیل مردم به آغوش احزاب فاشیستی میرن. این اون فاجعه است که در اروپا به اصطلاح داره هر روز بیشتر میشه و هرگز در تاریخ انسان نمیتونه مسائل اجتماعی رو با میلیتاریسم و نمیدونم زور بازو و اینها حل کنه. این کارها فقط خون انسانهای بیگناه زیادی را در خشکی و در دریا جاری خواهد کرد.
خب این در دراز مدت جواب نخواهد داد این سیاست، گرچه اگر هم موفق بشه که اینها هیچ پناهندهی اونجا را ندن و پناهندهی هم نیاد، خب در دراز مدت اینا به نیروی کار احتیاج دارن. در دراز مدت سالانه 1 میلیون نفر از جمعیت اروپا کم میشه، اینو باید جایگزین بکنن. سرمایه رشد میخواد و بدون رشد میمیره.
کاملا درسته. ببینید از یه بار یکی از این به اصطلاح اعضای پارلمان اروپا یه حرف جالبی زد، گفت که اروپا به نیروی جوان بی نهایت نیاز داره و بازار فریاد میزنه که نیروی جوان کاری میخواد، ولی به خاطر این جو راسیستی که در اروپا حاکمه میگه کو سیاستمداری که جرأت کنه با صدای بلند اینو بگه و این رو بالاتر از گفتن تبدیل به سیاست بکنه، عملی بگه که ما این همه میریم نیرو میاریم. به همین دلیل اینها با دورویی تمام میخوان هم از وجود پناهندگان به عنوان نیروی کاری که لازم دارن استفاده کنن. بنابراین این که این پناهنده کشورش داغون شده، خونش بیرون شده، خودش جانش در خطره، اونا مهم نیست. اینا میان اینجا، از بین اینها بخشی از این نیاز بازار کار خودشون رو برطرف میکنن. الان مثلا در هلند میگفتن که ما به اصطلاح این پناهندگان سوریه‌ای که وارد کردیم زود نمیتونیم به بازار کار وارد کنیم. خیلی جالبه ها، الان یعنی تنها نگرانیشون اینه که اینا مثلا نشون میداد زندگی تعدادی از این ماهیگیرای سوریه‌ای رو که نمیتونن با سیستم‌های هلندی سریع به اصطلاح خودشون رو وفخ بدن و وارد بازار کار بشن و اینجور مسائل. پس ما میبینیم که مسئله پناهندگی واقعا مسئله حقوق بشری فقط تنها نیست، اون هم هست، برای اینکه واقعیت در هر حال خونهای انسانهای زیادی در طول تاریخ ریخته شده تا اینکه این قوانین مترقی و انسانی پناهندگی در زمان پذیرفته شده. ولی در نهایت تأسف این کشورها همیشه از این قوانین به نفع مسائل اقتصادی خودشون و به نفع مسائل ایدئولوژیشون استفاده کردن. مثلا قبل از سالهای 1990 اصولا هر فردی که از کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی مثل روسیه، ویتنام، آلمان شرقی میومد به اروپا قهرمان آزادی بود. ازش نمیپرسیدن اصلا کیست چیه، هر کی میومد قهرمان آزادی بود. بنابراین از قانون پناهندگی به عنوان یه ابزار ایدئولوژیک بر علیه حریفشون استفاده میکردن. من یه مثال فقط میزنم، ببینید در آلمان در هامبورگ فقط یک کشتی بیش از 11300 نفر رو از ویتنامی هایی که در می رفتن به آلمان آورده و برای اون کشتی در شهر هامبورگ یک یادمان ساختن، مجسمه یادمان ساختن و تقدیر کردن. شما فکر کنید الان شما برید 11000 تا پناهنده از دریا بگیرید بیارید به کشورتون، 11000 تا چه سهل 11 نفر بیارید، شما رو به عنوان قاچاقچی بلایی بر سرتون میارن آسرش نامیدا. این نشون میده دوتا مقطع تاریخی رو که الان دقیقاً به این دلیل که راسیسم رشد کرده و رهبران سیاسی اروپا واقعیت این شهامت ایستادگی در مقابل پوپولیسم جاری در اروپا رو ندارن، به همین دلیل اینجور مسائل رو الان با سختگیری عجیبی با سیاست‌هایی که خودشون هم میدونن غیر ممکنه غیر عملیه به پیش میبرن. واقعیت اینه مشکل پناهندگی به نقطه‌ای رسیده است که ما نمیتونیم ریشه مشکلات رو پنهان کنیم. به نظر من این رو به زیباترین نحو در سال 1935 وقتی که برتولت برشت از به اصطلاح آلمان در رفت به فرانسه و در کنگره جهانی نویسندگان گفت که به اصطلاح همکاران ارجمند، نویسندگان محترم، همه شما بر علیه فاشیسم حرف میزنید ولی من نمیشنوم کسی بر علیه نظام سرمایه‌داری حرف بزنه. فاشیسم از نظام سرمایه‌داری ناشی میشه. اگر نمیخواهید بر علیه نظام سرمایه‌داری حرف بزنید بهتر است در مورد فاشیسم هم سکوت کنید، حرف نزنید. به نظر من واقعیت اینه، این مسئله الان دقیقا در مورد مسئله پناهندگی هم هست. این جنگ ها چرا اتفاق میفته؟ به خاطر منافع شرکت ها. زیباترین تعریفی که از جنگ یکی از اولین بنیانگذاران امپراتوری امپریالیستی جهان از هلند جنرالی بوده به نام یان پیترز کونسون، اون گفته که هیچ جنگی بدون تجارت و هیچ تجارتی بدون جنگ نیست. فرانس نویمان هم از آلمان وقتی که بعد از هیتلر در رفت به انگلیس اونجا یه جمله بی‌نظیری میگه، میگه که در تجار خاصیتی هست که دلشون میخواد به جنرال ها نزدیک بشن، جنگ ها رو ادامه بدن، در جنرال ها هم خاصیتی هست که میخوان تاجر بشن. خب پس این جنگ ها به خاطر سود بعضی از این شرکت های مولتی نشنال اینها انجام میشه. تا زمانی که جهان این گونه به پیش میره این جنگ ها پایان نخواهد یافت. به همین دلیل هم هیچ کس نمیگه این جنگ ها رو به اصطلاح متوقف کنیم. بنابراین تا زمانی که ریشه پناهندگی دست نخورده باقی میمونه مشکل پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. به نظر من وقت آن رسیده است که ما هم درست مثل برتولت برشت و یا ماکس هورکایمر که همون حرف رو در سال 1937 بعد از بازگشت از آمریکا گفت، بگیم که کسانی که نمیخوان درباره نظام سرمایه‌داری صحبت کنند بهتر است درباره مشکلات پناهندگی هم زبانشون رو ببندن.
ممنونم از تو احمد جان، تشکر میکنم از وقتی که گذاشتی و با ما بودی.
خواهش میکنم، مرسی از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتی.
بله دوستانم، شنیدید گفتگوی من رو با احمد پوری از فعالین پناهندگی در هلند.